رادیو مثبت تقدیم می کند. حتما لازم نیست با استعداد باشید. رادیو مثبت منبعی آنلاین برای دریافت مجموعه های صوتی آموزشی در زمینه موفقیت، روانشناسی و مدیریت است که سمینارها و کتب بزرگترین اساتید مدیریت و روانشناسی دنیا را با صدای گویندگان حرفه‌ای به صورت رایگان در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. جهت اطلاع از جدیدترین عناوین و دانلود فایل‌های رایگان به وبسایت radiomosfat.com مراجعه کنید. با ما از طریق شماره پیامک 330-70-30-34 در ارتباط باشید. radiomosfat.com حتما لازم نیست با استعداد باشید. توسط دکتر جان مکسول، مترجم محسن واعظی. در این جلسه می‌خوایم در مورد مدیریت، رهبری و روابط صحبت کنیم. چند ماه قبل در آمریکا برای تیم‌های ورزشی سخنرانی می‌کردم. این سخنرانی در یکی از تیم‌های دانشگاهی مورد علاقه من و همسرم به نام مدرسه فوتبال های استیت برگزار شد. من یه بار دیگه به اون مدرسه برگشتم. از من دعوت شده بود که قبل از مسابقه بین این تیم و تیم میشیگان برای بازیکن‌ها سخنرانی کنم. وقتی وارد سالن شدم، قفسه کتاب نظرم رو جلب کرد. بین کتاب‌ها کتابی دیدم با این عنوان: برای قهرمانی الزاماً نیازی به استعداد نیست. تو این کتاب کارهایی که انجامش به هیچ استعدادی احتیاج نداشت لیست شده بود. دیدن این لیست جرقه‌ای تو ذهن من ایجاد کرد و باعث شد که ایده‌ای به نظرم برسه که در نهایت منجر شد به این تصمیم، یعنی ارائه درسی در این رابطه. هدف درس امروز کمرنگ جلوه دادن ارزش استعداد نیست، بلکه می‌خوایم بر کارها و چیزهایی که وابسته به استعداد نیستن تأکید و تمرکز کنیم. کارهایی که در عین حال ارزشمند هستند و در صورت انجام میتونن باعث افزایش ارزش شخص و دیگران بشن. همیشه در برخورد با افراد با استعداد چند نکته برام خیلی جالب بوده و البته با توجه به ماهیت شغلی که من دارم، معمولاً چنین فرصت‌هایی برام ایجاد میشن. این افراد باعث میشن که من از موهبت‌های الهی که در اختیار دارن متعجب بشم. از صدای زیبا و خدادادی یک خواننده متعجب و شگفت‌زده میشم. از استعداد بازیگری یک هنرپیشه سینما، از مشخصات فیزیکی و توانایی‌های ورزشی یک قهرمان ورزشی، از ذهن پویا و فعال یک تاجر موفق متعجب میشم. به طور کلی وقتی در کنار این افراد هستم، فاصله بسیار زیاد و فاحشی بین خودم و اونها احساس میکنم. شما تا به حال چنین احساسی داشتین؟ دائما این جمله رو به زبون میارم که وای خدای من، این افراد به سفرهایی میرن که من هرگز نمیتونم برم. حرفایی میزنن که به ذهن من حتی خطورم نمیکنه. معمولا سهم اونها و خدمتی که به جامعه کردن و میکنن و لمس میکنم. خیلی وقتا وقتی به چنین افرادی نگاه میکنم، حس میکنم اگه امثال اینها نبودن، حتما دنیای ما خیلی متفاوت‌تر و بدتر از اینی که هست بود. به بیان دیگه، ما به این خاطر در چنین سطحی از تمدن هستیم چون چنین افراد با استعدادی در بین ما بوده و هستن و باعث ایجاد تغییرن. من در اینجا در مورد یک منبع صحبت می‌کنم. بارها از من می‌پرسن که مطالبی که مطرح می‌کنی یا می‌نویسی رو از کجا میاری؟ از چه منابعی استفاده می‌کنی؟ منابع من همیناست. همین افراد خاص و با استعداد. برایان لامب یکی از مدیران موفق دست کم 4 کتاب نوشته که یکی از کتابهاش در مورد افرادیه که آمریکا رو شکل دادن. اون زندگی هر فرد مهم و تاریخ سازو در 8 تا 9 صفحه خلاصه کرده و یک کتاب 253 صفحه‌ای حاصل کار اونه. وقتی بیوگرافی افراد مختلف رو در این کتاب خوندم، متوجه می شدم که این افراد با این استعدادهای خدادادی تونستن ایالات متحده رو متحول کنن. برای مثال در قرن 18 وقتی کتابخونه کنگره آمریکا هیچ کتابی نداشت، توماس جفرسون کتابهاش رو به اونجا هدیه کرد. چیزی در حدود 6500 نسخه کتاب، باور میکنین؟ 6500 نسخه، اون هم در قرن 18 با اون امکانات محدود چاپ و تکثیر. و یا نویسنده کتاب حس مشترک، توماس پین. وقتی اون این کتاب رو نوشت، جمعیت آمریکا فقط 3 میلیون نفر بود و این کتاب 500,000 نسخه فروش داشت. یعنی از هر 6 نفر، 1 نفر این کتاب رو داشت. اینجا هم به خوبی میتونین فاصله من با این افراد رو ببینید. منظورم از این مثال‌ها اینه که وقتی به افراد با استعداد جامعه بشری نگاه می‌کنیم، می‌تونیم به خوبی نقشی که اونها در جامعه ایفا کردن رو مشاهده کنیم. در برخورد با این افراد من معمولاً فاصله احساس می‌کنم. فاصله بین خودم و اونها. اجازه بدین که این مورد رو روشن‌تر کنم. مسابقه پرش رو در نظر بگیرین. تو این مسابقه به یه نفر احتیاج دارین که بتونه 6 متر بپره. نه به 6 نفر که هر کدومشون بتونن 1 متر بپرن. بعضی از این کارها الزاماً با اضافه کردن نیروی انسانی انجام نمیشن. این کارها نیاز به استعداد خاص دارن و نمیشه با افزایش تعداد نفرات همون کارو انجام داد. خیلی از مدیران اصول مالکیت رو به خوبی درک میکنن. تقسیم کار و کمیته های مدیریتی مشورتی، اما به هر حال کارهایی هم وجود دارن که الزاماً یک تیم نمیتونه بهتر از یک نفر انجامشون بده. معمولاً یه مدیر توانا کسیه که بتونه کارها رو به قطعات کوچیک تقسیم کنه و هر بخش کار رو به یک نفر واگذار کنه تا در نهایت توسط یک گروه کار بزرگی انجام بگیره که فراتر از توانایی های تک تک افراده. یه مثال بسیار ملموس اهرام مصره. اما به هر حال کارهایی وجود دارن که نمیشه اونها رو بین افراد تقسیم کرد. زیاد کردن آشپز باعث بهتر شدن غذا نمیشه. یا مثلا پرش ارتفاع که نیاز به یک نفر با استعداد داره، نه چند نفر انسان معمولی. در برخورد با افراد با استعداد متوجه میشین که موفقیت اونها رابطه مستقیم با استعدادشون داشته. از اینجا میخوام وارد اصل مبحث امروز بشم. گاهی وقتی به افراد با استعداد نگاه میکنیم، با بررسی موفقیت هایی که کسب کردن، به نوعی تمایل دارم استعداد اونها رو کشف کنم و بگم که به این دلیل موفق شدن. چارلز ویلسون میگه مهم نیست اندازه ی ظرف شیر چقدر باشه، به هر حال خامه به سطح اون میاد. پر بیلی میگه دو نوع استعداد در دنیا وجود داره، استعدادهای ساخت دست بشر و استعدادهای خدادادی. با استعدادهای بشری باید به سختی کار کنین، اما با داشتن استعدادهای خدادادی فقط کافیه که اشاره کنین تا همه چیز مرتب بشه. این جمله چندان تو دل من نشست و هنوزم نمیتونم اونو کاملا قبول کنم. به هر حال کم کم متوجه شدم که اغلب کارها و چیزهایی که برای رسیدن من و شما به موفقیت لازمه نیاز به استعدادهای خارق‌العاده ندارن. اخیراً کتابی نوشتم به نام انتخاب با شماست. این کتابیه که برای فارغ التحصیلای دبیرستان و دانشگاه مفیده. در این کتاب در مورد 16 انتخابی که هر کس باید در زندگی داشته باشه صحبت کردم. وقتی در مورد بحث امروز تحقیقم رو شروع کردم و کارهایی که نیازی به استعداد ندارم بررسی کردم، یه دفعه سراغ اون کتاب رفتم و دیدم هیچ کدوم از این 16 انتخابی که نام بردم نیازی به استعداد خاصی ندارن. امروز میخوایم لیستی از کارهای مهمی که هیچ نیازی به استعداد ندارن و تک تک شما میتونین اونها رو انجام بدین در اختیارتون قرار بدم. خیلی خب، به نفری که کنار شما نشسته نگاه کنین. به کسی که با اون هستین و نزدیک شماست نگاه کنین. خوب دقت کنین. فرد چندان با استعدادی رو مشاهده نمی کنین؟
درسته؟ ممکنه حتی اگه بشنوین که اون به موفقیت بزرگی دست پیدا کرده، خیلی هم متعجب بشین. حالا یه چیزی رو براتون بگم. به این آدمی که دارین بهش نگاه میکنین، هنوز امیدی هست. یعنی میتونین بهش بگین که تو هم میتونی موفق باشی. الان که در این سالن به چهره بعضی از حضار نگاه میکنم، انگار واقعا منتظر این لحظه بودن. بعضیاشون خوشحالن و حتما دارن با خودشون میگن وای خدا، جان مکسویل اجازه موفق شدن رو به منم داده. وای خدا، مدت ها بود که کسی همچین حرفی رو به من نزده بود. خیلی خوب، برای شروع آماده این؟ چیزهایی که به استعداد نیازی ندارن. 1. قابلیت یادگیری. بهتر اول تعریفی از این مفهوم داشته باشیم. قابلیت یادگیری عبارت است از تمایل به گوش دادن، یادگیری و به کار بردن علم در زندگی، یا به قول هنری بروکس آدام، کسی که بدونه چطور یاد بگیره به اندازه کافی هم میدونه. میریم سراغ قابلیت یادگیری، یا بهتر بگم آمادگی جهت یادگیری. در این مورد چند نکته مهم وجود داره. اجازه بدین 5 مورد از اونها رو برای شما بگم. اول اینکه هیچ چیزی جالب توجه نیست مگه اینکه به اون علاقه داشته باشیم. کلید آمادگی برای یادگیری علاقه داشتنه، یعنی تمایل به یادگیری. حتما در زندگی با کسانی برخورد کردین که هیچ تمایل و علاقه‌ای به زندگی ندارن. کسایی که میتونین اسمشون رو بذارین آقای کسل. اگه تمایلی به یادگیری نداشته باشین، اگه به زندگی علاقه‌ای نداشته باشین، اگه اشتهای رشد و تکامل در شما وجود نداشته باشه، باید قاطعانه گفت که شما قابلیت یادگیری ندارین. اما به هر حال کلید یادگیری، IQ بالا، یا درجات و مدارک و تحصیلات بالای دانشگاهی نیست. تنها لازمه این امر علاقه به زندگیه. به هر حال منظور این که اگه به زندگی، به یادگیری، به کشف جهان اطراف و به طور کلی هر چیز جدیدی علاقه نشون بدین، مسلماً توانایی یادگیری بالایی هم دارین. دوم، بهترین دوستان معلمان من هستن. من در مورد خودم و زندگیم به این واقعیت رسیدم. به این نتیجه رسیدم که زرنگ کسیه که دوستانش رو معلم خودش کنه. لذت مصاحبت و گفتگو با دوستان خودش رو با یادگیری از اونها چند برابر بکنه و مسلمه که برای تحقق این موضوع باید همیشه با انسانهای متعالی و بزرگ دوستی و مراودت کنید. کسانی که چیزی برای یاد دادن داشته باشن. در سیدی‌های قبل در این مورد صحبت کردیم. بهترین دوستان من در زندگی کسانی بودن که از اونها چیز یاد گرفتم. کسانی که وقتی در جمع اونها هستم، حرفایی میزنن که برای اولین بار میشنوم، یا از زاویه‌ای به قضایا نگاه میکنن که برای من تازگی داره. وقتی به پشت سرم نگاه میکنم، میبینم تمام کسایی که دوست داشتم با اونها نشست و برخاست کنم، کسانی بودن که به من چیز یاد دادن. کمی به اطراف خودتون دقت کنین. به کسانی که در طول روز با اونها مراوده دارین نگاه کنین. آیا در زندگی و در اطرافتون کسانی هستن که هیچ چیزی از اونها یاد نگرفته باشین و یا یاد نگیرین؟ مثلا سر میز نهار با یه نفر نشسته باشین و فقط حرفای تکراری یا بی ربط بشنوین. اگه اینطوره، حتما باید در نحوه انتخاب دوستان جدیدتون تجدید نظر کنین. سوم، نحوه یادگیری افراد موفق با افراد معمولی متفاوته. سیدنی هیرا میگه یه برنده دقیقاً میدونه که چقدر باید یاد بگیره، هرچند که از دید دیگران کاملاً حرفه‌ای باشه. اما یه بازنده میخواد که از دید دیگران حرفه‌ای به نظر برسه قبل از اون که حتی بفهمه چقدر کم میدونه. واقعاً اینطوری نیست؟ خب میبینید که افراد موفق بدون توجه به اینکه چقدر یاد گرفته باشن و چقدر مهارت داشته باشن، میفهمن که چقدر باید بیشتر از اینی که هست یاد بگیرن. اونها نه تنها ظرفیت یادگیری، بلکه همچنان تمایل به ادامه یادگیری دارن. و در نهایت به این جمله معروف میرسیم که هرچه بیشتر یاد بگیریم، بیشتر میفهمیم که نمیدانیم. اما چهارمین مورد در قابلیت یادگیری اینه که به دنبال لحظاتی که آمادگیتون برای یادگیری بالاست بگردین و برای اون برنامه ریزی کنین. بنجامین فرانکلین میگه سکه های موجود در کیسه خودتون رو خرج مغزتون بکنین تا اون کیسه هاتون رو پر از سکه کنه. من همیشه از دیدن افرادی که روی خودشون سرمایه گذاری نمی کنن ناراحت و متاسف میشم. از دیدن افرادی که به خاطر چند دلار حاضر نیستن کتاب بخرن، مطالعه کنن و به دنبال یادگیری برن. من از دیدن اینجور آدم ها ناراحت میشم. سوالی که باید از این افراد پرسید اینه که شما که هزینه خرید یک کتاب رو سبک سنگین میکنین، آیا میدونین که هزینه یاد نگرفتن چقدره؟ آیا میدونین هزینه ها و خسارت های ناشی از روش نکردن و ارتقا نیافتن از نظر فکری و عقلی چقدر زیاده؟ به هر حال، تجربه به من نشون داده که باید روی خودتون سرمایه گذاری کنین. یعنی برنامه ریزی کردن برای یادگیری. ۲۵ سال پیش من برای خودم اصطلاحی به نام شامهای آموزشی ابدا کردم و تا حالا اون رو ادامه دادم. داستان اینجوریه که هر هفته دنبال یک نفر که باهوشتر از منه و همچنین قویتر از منه و باسوادتر از منه، تحصیل کرده ترم هست و به هر حال سرتر از منه میگردم و اونو به یک شام دو ساعته دعوت میکنم. در رستورانی که اون ترجیح میده قرار میذاریم، هزینه شام رو هم پرداخت میکنم و معمولاً کمتر میخورم و بیشتر به حرفایی که اون میزنه گوش میدم و نوت برداری میکنم. یه دفترچه جیبی دارم. اونو در میارم و سوالاتی که قبلاً یادداشت کردم و به مرور مطرح میکنم. سوالاتی که با صبر و حوصله زیاد اونها رو یادداشت کردم. ولی برعکس، همیشه با دیدن افرادی که گاهی به صورت اتفاقی در هواپیما، قطار، سر میز شام یا جاهای دیگه با من برخورد میکنن ولی هیچ سوال خاصی از من ندارن، متعجب میشم. مطمئنم که میتونم به خیلی از مشکلات و سوالات ذهن و زندگی اونها جواب بدم، اما هیچ سوالی مطرح نمیکنن. آخرین بار با آقای جیم کالون جلسه شام آموزشی داشتم. اون نویسنده چیره دستیه و من سه هفته روی سوالاتی که میخواستم در اون جلسه شام ازش بپرسم کار میکردم، چون میخواستم از تک تک لحظه هایی که باهاش هستم استفاده کنم. شام سه ساعت طول کشید و یادم هست که در کل مسیر برگشت تا هتل اونو همراهی کردم و مدتی هم در لابی هتل صحبت و ادامه دادیم. مطالب زیادی ازش یاد گرفتم. نگرش متفاوتی که به دنیا داشت و فلسفه‌ای که پشت نوشته‌هاش بود. اون شب همه چیز برام رویایی بود. آخرش جیم به من گفت: جان، این یکی از بهترین شام‌های عمرم بود. منظورم اینه که این جلسه نه تنها برای اون کسل کننده نبود، بلکه لذت بخشم بود. به هر حال باید برای چنین لحظاتی که فرصتهای طلایی برای یادگیری فراهم میشه آمادگی داشته باشین و براش برنامه ریزی بکنین. به قول معروف، وقتی فرصت رسید دیگه زمانی برای آماده شدن باقی نمیمونه. پنجم، لحظات طلایی یادگیری خود را به حساب بیاورید. اجازه بدین این موضوع رو با یک سوال مطرح بکنم. در این جلسه سعی دارم مطالبی رو به شما یاد بدم که با بکارگیری اونها بتونین در زندگی موفق‌تر باشین. در حین جلسات حضوری و سمینارها همیشه روی جملاتی که به نظرم مهم و کلیدیان تاکید می‌کنم و پیشنهاد می‌کنم که اونها رو یادداشت کنین و البته از اول جلسه میبینم که خیلی از شما قلم و کاغذ دارین و نوت برداری میکنین. حالا سوال من اینه. بعد از تموم شدن این سمینار با این نوشته ها چی کار میکنین؟ نوت برداری به خودی خود کسی رو موفق نمیکنه. اگه اینطوری بود هر کسی که به مدرسه میرفت انسان موفقی میشد. اون چیزی که تعیین کننده موفقیت یا عدم موفقیت اینه که بعد از نوت برداری چه کاری با اونها انجام بشه. اگه من جای شما باشم، از مطالبی نوت برداری میکردم که نیاز به زمان بیشتری برای تفکر و تعمق دارن. حتی وقتی مطالعه میکنم، اگه به جمله‌ای برسم که حس کنم لازمه بهش فکر کنم یا به نظرم گیرا و جذاب بیاد، یه حرف تی کنار اون میذارم. تی مخفف تینک یعنی فکر کردنه. با تموم شدن مطالعه کلی جمله دارم که علامت گذاری شدن و وقتی روی صندلی فکر میشینم اونا رو مرور میکنم. در مورد صندلی فکر تو سیدی های قبلی هم توضیح دادم. صندلی فکر جاییه که فقط برای فکر کردن به اونجا میرم. یه اتاق، یه صندلی یا هر چیز دیگه‌ای. فقط نکته اینجاست که هیچ کار دیگه ای اونجا انجام نمیدم. پس اگر دیدم مدتی اونجا نبودم یا روی اون صندلی نشستم، میفهمم که مدتی تو زندگیم فکر نمی کنم. بهتره که قبل از اینکه به صندلی فکر خودتون برین، موضوعی داشته باشین که بتونین روی اون فکر کنین. وقتی که نوت برداری می کنم، ممکنه مواردی باشه که لازمه توی زندگی به کار گرفته بشن. کنار اونها حرف A به نشانه اپلیکیشن یعنی کاربرد رو می نویسم. به هر حال این سیستمیه که من برای خودم در نظر گرفتم و لازم نیست که شما عیناً از اون پیروی کنین. در کل منظور من اینه که افراد موفق نه تنها کتاب می خونن و مطالعه می کنن، بلکه برای خودشون راهی پیدا می کنن تا تفکرات نهفته در اون مطلب، کتاب، CD یا سمینار رو استخراج کنن. روی اون فکر کنن و در صورت لزوم به کار ببندن. پس باید سیستمی برای خودتون طراحی کنین تا بتونین مطالب، یادداشت‌ها و کتاب‌ها رو جایی بذارین که در موقع نیاز به راحتی بتونین به اونها دسترسی پیدا کنین. کسانی که سطح بالایی از یادگیری دارن، نه تنها اشتهای یادگیری اونها زیاده، بلکه برای خودشون سیستمی دارن که میشه بر اساس اون مطالب و نوشته‌های خودشون رو به طور صحیح فایل بندی و مرتب کنن و در صورت لزوم به اونها دسترسی پیدا کنن. پس در کل میشه گفت که قابلیت یادگیری به استعداد خاصی نیاز نداره، فقط علاقه و خواستن میخواد. ابتکار. لازم نیست استعداد داشته باشین تا ابتکار به خرج بدین. برای شروع نیازی به استعداد نیست. نیاز به دیسیپلین و انضباط هست، ولی نیازی به استعداد نیست. بنجامین فرانکلین میگه برای رسیدن به موفقیت، به محض اینکه نتیجه گرفتین باید حرکت کنین و جهش کنین. جهان پول و احترام و شخصیت و مقام و به کسایی میبخشه که ابتکار داشته باشن. اما ابتکار چیه؟ ابتکار یعنی این که کسی کاری رو صحیح انجام بده بدون اینکه بهش گفته شده باشه. یک درجه پایین‌تر حالتیه که کسی کاری رو که یه بار بهش گفتن رو درست انجام بده. این افراد افتخار مناسبی کسب می‌کنن، ولی پولی متناسب با کار دریافت نمی‌کنن. مرحله بعدی کسانی هستن که باید حداقل دو بار موضوعی رو براشون توضیح داد تا کار رو به درستی انجام بدن. این افراد افتخار و سود کمی دریافت میکنن. از اون بدتر کسانی هستن که تا زمانی که زور بالای سرشون نباشه هیچ کاری درست انجام نمیدن. این افراد نه افتخاری دارن و نه درآمدی و بهترین شغلی که پیدا میکنن تمیز کردن قفسه های یه فروشگاهه. و در نهایت افراد کودنی‌اند که حتی وقتی کسی کاری و چندین بار براشون توضیح داده و بالای سرشون ایستاده تا به کارشون نظارت کنه، باز هم کارو به درستی انجام نمیدن. این افراد از هر شغلی به سرعت اخراج میشن و هیچ درآمدی هم ندارن، مگه اینکه دست سرنوشت پدری پولدار براشون فراهم کرده باشه. صادقانه فکر کنید و ببینید که به کدوم طبقه و دسته تعلق دارین. در مورد ابتکار به چند مورد میشه اشاره کرد. 1. مسئولیت زندگی خودتون رو بپذیرین. اگه بخواین یاد بگیرین چطور انسان مبتکری باشین، باید مسئولیت زندگی خودتون رو به طور کامل قبول کنین. بی مسئولیتی برابر با نداشتن ابتکار. افرادی که در زندگی هرگز دست به ابتکاری نزدن، همیشه این جمله رو به کار میبرن که مشکل من نیست، مشکل کس دیگه ایه، وظیفه کس دیگه ایه. این افراد اگر در قایق نشسته باشن و ببینن زیر پای نفر دیگه‌ای که توی قایق سوراخ شده و آب داره وارد قایق میشه، در کمال بی‌عقلی و با بی‌توجهی میگن خدا رو شکر که سوراخ زیر پای من درست نشده. این جمله رو به خاطر بسپرین. بی‌مسئولیتی برابر با نداشتن ابتکار. جورج برنارد میگه افرادی در این دنیا موفقن که همیشه به دنبال فرصت‌ها می‌گردن و اگه فرصتی پیدا نکنن، فرصت‌ها رو ایجاد می‌کنن. 2. رویاهای خودتون رو شناسایی کنین و به دنبال اونها برین. میشه گفت که تقریباً همه موفقیت‌های بزرگ میوه‌های درخت ابتکارن. 3. رویاهای خودتون رو به قسمت‌های کوچیک‌تر و قابل مدیریت تقسیم کنین. وقتی کاری خیلی بزرگ و کلی باشه انجام نمیشه، چون جزئیات کار مشخص و تعریف شده نیستن. حتما برای شما هم پیش اومده که با پروژه بزرگ سر و کار داشته باشین، اونقدر بزرگ که هرگز اونو شروع نکرده باشین. از یه نفر پرسیدن فیلو چطوری میخورن؟ جواب داد یه دونه یه دونه. پس باید پروژه های بزرگ رو به قسمت های کوچیک و قابل انجام تقسیم کرد. افرادی که تفکرات کلی و نامشخص توی ذهنشون دارن، انسان‌های مبتکری نیستن. بهترین راه تفکیک پروژه‌های بزرگ چیه؟ الف، تفکیک بر اساس گروه و دسته. پروژه رو در نظر بگیرین و ببینین که به چه گروه‌هایی قابل تقسیمه. ب، بر اساس اهمیت قسمت‌های مختلف رو اولویت بندی کنین. جیم، برای مراحل کار جدول زمانی مشخص کنین، یعنی زمان لازم برای انجام و تکمیل هر مرحله از کار رو مشخص کنین. دال، برای انجام هر قسمت از این کار یک شخص یا یک گروه رو مشخص کنین، البته با توجه به توانایی های افراد و گروه هایی که در اختیار دارین. ه، پروژه رو با کار گروهی انجام بدین. سرمربی تیم آلاباما همیشه این جمله رو تکرار می‌کرد: منتظر فرصت‌ها نباشین، فرصت‌ها رو خودتون خلق کنین. تا اینجا در مورد دو چیز که نیازی به استعداد ندارن صحبت کردیم: قابلیت یادگیری و ابتکار. این دو در ذات و در اختیار همه انسان‌ها از جمله شما قرار دارن. اگه به زندگی علاقمند باشین، قابلیت یادگیری دارین و اگه به اندازه کافی مقید باشین و بتونین در جایی که هیچ کس شروع نمی‌کنه شروع کنین، انسان مبتکری هستین. لازم نیست آیکیوی بالا، پول، منابع یا هر چیز دیگه‌ای داشته باشین. سومین چیزی که نیازی به استعداد نداره و اگه اونو داشته باشین میتونین به موفقیت برسین، اشتیاقه. رجی لیچ در مورد اشتیاق میگه موفقیت گرماست، اما آتش اون خود به خود شعله‌ور نمیشه. باید خودتون آتش رو روشن کنین. در مورد اشتیاق چه مطالبی داریم؟ اول، مواظب آتش نشان‌ها باشید. وقتی در مورد آتش اشتیاق صحبت می‌کنیم، می‌تونیم مردم رو به دو دسته تقسیم کنیم. آتش افروزها و آتش نشان‌ها. پس معلوم شد که چرا باید همیشه از آتش نشان‌ها حذر کنین. چون این افراد معمولاً اشتیاق دیگران رو خفه می‌کنن. برای تشخیص اونها باید دقت کنین که این افراد مشخصه‌هایی دارن و با این مشخصات قابل شناسایین. اول اینکه اونها بیشتر روی معایب یک ایده تمرکز می‌کنن تا روی محاسن اون. دوم اینکه این افراد روحی شکاک و بدبین دارن. مورد سوم اینه که در پشت صحنه تلاش می‌کنن تا اشتیاق دیگران رو خاموش کنن. چهارمیش اینه که آتش نشان‌ها از تغییرات متنفرن. و مورد پنجم اینجاست که اونها عاشق این جمله‌ان. بله ولی.
آره البته ولی.
بله ولی.
خب اینا از شکوفا شدن توانایی‌های بالقوه افراد جلوگیری می‌کنن و اجازه نمیدن که دیگران به قله‌های پیروزی دست پیدا کنن. پس اگه اشتیاق انجام کاریو دارین، به شدت از آتش نشان‌ها پرهیز کنین. یکی از دوستانم چند وقت پیش گفت همه دوستان نزدیکم اعتقاد داشتن که در کاری که دارم موفق نمیشم. من گفتم عجب، حتما خیلی سخت بود. خب بالاخره چیکار کردی؟ اون گفت رفتم دوستای جدید پیدا کردم. در واقع اون از دست آتش نشان‌ها فرار کرد و سراغ چند آتش افروز رفت. دومین موضوع در مورد اشتیاق. زندگی رو بر اساس اشتیاق خودتون اولویت بندی کنین. چند سال پیش جمله ای از تیم ردمند شنیدم که باعث زنده شدن و پرحرارت شدن اشتیاق من شد. خیلی چیزها به چشمم می اومدن، اما چیزهای بسیار کمی به دلم می شستن. و من سعی کردم در زندگی به دنبال چیزهایی باشم که به دلم می شینن، نه چیزهایی که فقط چشم گیرن. سوم، اشتیاق اولین قدم برای رسیدن به پیروزیه. برای رسیدن به پیروزی، کافیه اشتیاق خودتون رو شناسایی کنین و شروع کنین. باقی الزامات خود به خود فراهم میشن. پگی فلایمن میگه اولین شرط قهرمانی اینه که عاشق ورزشت باشی، نه اینکه برای خوشایند دیگران ورزش کنی. کنفوسیوس میگه اگه عاشق کاری که انجام میدی باشی، حتی یک روزم در زندگیت کار نمی کنی، بلکه در اصل با معشوقت تفریح می کنی. چهارم، اشتیاق سوخت محرک بصیرته. سوخت لازم برای محقق شدن رویاها اشتیاقه. کینگ هیمپل در یکی از کنفرانس‌های خودش میگه بصیرت نمیتونه موتور پیشرفت رو روشن کنه، اما اشتیاق میتونه. اشتیاق سوخت بصیرت رو تأمین میکنه و بصیرت هم به نوبه خودش تمرکز نیروی اشتیاقه. رهبران و مدیرانی که نسبت به سیستم تحت امر خودشون اشتیاق و علاقه نشون میدن، بصیرت، بینش و خرد تولید میکنن. آیا تا به حال به تغییراتی که اشتیاق میتونه در زندگی شخصی ایجاد کنه دقت کردین؟ تا به حال چند مورد موفقیت بدون اشتیاق دیدین؟ چند انسان موفق رو میشناسین که علاقه و اشتیاقی در خودشون ندارن؟ چند رهبر و مدیر بزرگ و قابل ستایش رو میشناسین که نسبت به کارها بی تفاوتن؟ اشتیاق دروازه ورود به موفقیته. وقتی نسبت به کاری که انجام میدین مشتاق باشین، خود به خود تعهد ایجاد میشه و در نتیجه لازم نیست سعی کنین پشت کار داشته باشین. اهتمام مثل موج در دل دریای اشتیاق وجود داره. اشتیاق کارهایی رو که قبلاً مجبور به انجام اون بودین تبدیل به کارهای مورد علاقه شما میکنه. اشتیاق آتشیه که به همه چیز زندگی گرما و انرژی میبخشه. انسان مشتاق با لذت تمام از کوه بالا میره و از اون لذت میبره. با داشتن اشتیاق در واقع هرگز لازم نیست که خودتون رو هول بدین تا کاری رو شروع کنین. برعکس، برای متوقف کردن خودتون نیاز به نیرو و فشار خواهید داشت. اشتیاق انسان رو فارغ از این که چه امکاناتی در اختیار داره و در چه مرحله‌ایه به ادامه حرکت وادار میکنه. میرسیم به شماره 4. شهامت. چهارمین چیزی که نیازی به استعداد نداره شهامته. هیچ وقت نمیشنویم که فلان شخص چون آیکیوی بالایی داره خیلی شجاع و با شهامته. جیمز رابینسون میگه اگه بزرگی و بزرگواری رو به دقت تجزیه و تحلیل کنین، حاصل شهامته. شهامت یعنی فرار کردن از دست ایده ها، تفکرات و استانداردهای کهنه و شروع کار. شهامت یک آزمایش روزانه است. معمولا تصور همه اینه که شهامت کیفیتیه که فقط در مواقع خطر مورد نیازه. در صورتی که برای این که یک زندگی بدون افسوس و پشیمانی داشته باشیم، لحظه به لحظه به شهامت احتیاج داریم. از جمله، برای دیدن حقیقت به شهامت نیاز داریم. گاهی حقیقت دردناکه و بدون شهامت نمیشه اونو قبول کرد. دومین مورد اینه که برای تغییر نیاز به شهامت داریم. به ویژه وقتی که سکون راحت تر به نظر میرسه. به ویژه وقتی که در منطقه و ناحیه‌ای قرار داریم که از نظر روحی احساس راحتی میکنیم. اما در واقع به نفع ماست که از اون ناحیه خارج بشیم. میشه گفت شهامت عبارت است از رها کردن چیزهای آشنا. و مورد سوم اینجاست. برای بیان اعتقادات و باورها نیاز به شهامت داریم. به ویژه وقتی که دیگران ما رو به چالش میکشن. توماس جفرسون میگه یه انسان با شهامت به تنهایی در اکثریته. به نظر من وینستون چرچیل یکی از با شهامت ترین سیاستمداران تاریخ بوده. وقتی که همه با اون مخالف بودن، به شدت خطر نازی‌ها رو جدی می‌گرفت و درباره اونها هشدار می‌داد و با شهامت تمام اعلام می‌کرد که اونها خطری برای کشورش محسوب می‌شن. بعدها در دوران جنگ به مردم در تاریک‌ترین دوران زندگیشون شهامت رو تزریق می‌کرد. در واقع بزرگترین رهبران و مدیران کسانی‌اند که از خودشون شهامت نشون دادن. مورد چهارم، در مواقعی که راه پیشرفت پرمانع و سنگلاخی میشه، برای عبور از موانع به شهامت احتیاج داریم. این که ما جرأت کاریو نداریم به این علت نیست که اون کار مشکله، چون جرأت انجامش رو نداریم مشکل به نظر میاد. پنجم، وقتی که ضعف و ناتوانی ما برملا میشه، برای یادگیری و رشد به شهامت نیاز داریم. مارک توین میگه شهامت به معنی نترسیدن نیست. شهامت یعنی مقاومت در برابر ترس، غلبه بر ترس و مدیریت ترس. و از همه مهمتر مورد ششمه. به شهامت نیاز داریم تا روزگاری که همه با ما بد برخورد میکنن، شاهراه زندگی رو گم نکنیم. کسی که ثروتش رو از دست بده، چیز مهمی رو از دست داده. کسی که دوستانش رو از دست بده، چیز مهمتری رو از دست داده، اما کسی که شهامتش رو از دست بده، همه چیز خودش رو از دست داده. مورد هفتم، وقتی پیشرو بودن و رهبری یک جمع ما رو به هدفی آسون برای روزگار تبدیل کرده، به شهامت نیاز داریم تا بتونیم همچنان پیشروی کنیم. دوستای من، توجه داشته باشین که همیشه زندگی سخته و تصمیم گیری ساده نیست و تنها چیزی که در این راه میتونه نجات بخش باشه شهامته. همه دیر یا زود در زندگی دچار تردید میشن، به جز کسی که به اندازه کافی شهامت داره. اما آیا شهامت داشتن به استعداد خاصی احتیاج داره؟ به هیچ وجه. اجازه بدین قبل از مطرح کردن مورد پنجم، موارد قبلی رو با چند سوال مرور کنیم. آیا اگر بخواهیم می توانیم شهامت داشته باشیم؟ آیا می توانیم در انجام کاری اشتیاق داشته باشیم؟ آیا می توانیم در زندگی ابتکار داشته باشیم؟ آیا می توانیم قابلیت یادگیری داشته باشیم و برای یادگیری آماده باشیم؟ البته می بینید که هیچ کدوم از این موارد احتیاجی به استعداد خاص و خدادادی ندارن. حالا می رسیم به مورد پنجم و اون دلگرمیه. دلگرمی یکی دیگه از موارد بسیار مهم در زندگیه که خوشبختانه هیچ احتیاجی هم به استعداد نداره. جورج آدام میگه دلگرمی مثل اکسیژن روحه. چرا انسان‌ها به دلگرمی نیاز دارن؟ اولین دلیلش اینه که خیلی از مردم به خودشون ایمان ندارن. اون چیزی که باعث توقف و درجا زدن میشه ماهیت شخص نیست. مشکل جایی شروع میشه که شخص تصور میکنه لیاقت چیزی رو نداره. ریجی جکسون یکی از بازیکنای بیسبال میگه یک کاپیتان خوب طوری برخورد میکنه که بازیکنا فکر کنن از اون چه واقعا هستن خیلی بهترن. یعنی شما رو مجبور میکنه نسبت به خودتون دید مثبتی داشته باشین. کاری میکنه که حس کنین به شما ایمان داره. کاری میکنه که خیلی بیشتر از اون چیزی که تصور میکنین از خودتون هنر نشون بدین. وقتی کارهای بزرگتر و بهتر از حد تصورتون انجام دادین، متوجه میشین که واقعا چقدر خوب و حرفه‌ای هستین و هرگز به کمتر از اون رضایت نمیدین. دوم این که در شرایطی که کسی شما رو تشویق نکنه، نیاز شما به دلگرمی چند برابر میشه. مارک توین میگه از افرادی که سعی میکنن همت بلند شما رو ناچیز جلوه بدن پرهیز کنین. افراد حقیر و کوچک همیشه این ویژگی رو دارن، ولی افراد واقعا بزرگ طوری با شما برخورد میکنن که باور میکنین شما هم میتونین انسان بزرگی باشین. مورد سوم اینه که اکثر مردم میفهمن چه موقع کسی به اونها ایمان پیدا کرده. اکثر مدیران هم و غمشون اینه که طوری رفتار کنن تا کارمنداشون به اونها ایمان پیدا کنن. ولی مدیران خاص و موفق کسانی هستن که سعی میکنن کارمندان به خودشون ایمان پیدا کنن. یک جمله بسیار زیبا. اینکه کارمندان به مدیر خودشون ایمان داشته باشن خیلی خوبه، اما از اون بهتر اینه که مدیر به کارمنداش ایمان داشته باشه. در واقع برای اینکه کسی رو پایین نگهداری، باید خودت هم اون پایین بمونی. اکثر مردم به هر کاری دست میزنن که مدیر به اونها ایمان پیدا کنه. پس اگر دیگران از جمله کارمندانتون به شما چشم داشتن، دستشون رو بگیرین و اونها رو بالا بکشین تا به خودشون ایمان پیدا کنن. ویلیام وورد میگه حرف کسی رو که چاپلوسی منو بکنه باور نمیکنم. کسی که منو تمسخر کنه دوست ندارم و کسی که منو نادیده بگیره نمیبخشم. اما کسی که به من دلگرمی میده هرگز فراموش نمیکنم. خب تا اینجا در مورد پنج موردی که نیازی به استعداد ندارن صحبت کردیم که عبارتند از قابلیت یادگیری، ابتکار، اشتیاق، شهامت و دلگرمی. 13 مورد در لیست من هست که امروز نمیتونم همه اونها رو به تفصیل بیان کنم. هرچند مطمئنم که فقط بردن اسم اونها برای شما کفایت میکنه. چون شما خودتون به خوبی میدونین ماهیت اونها چیه. حالا شما هم میتونین چیزهایی که نیازی به استعداد ندارن ولی برای رسیدن به موفقیت مؤثرن و نام ببرین و حتی به لیست من اونها رو اضافه کنین. پشتکار. بله، البته پشتکار نیازی به استعداد نداره ولی با داشتن اون میشه به موفقیت رسید. درستکاری. برای درستکار بودنم لازم نیست با استعداد باشین. در صورتی که درستکاری شرط اصلی موفقیته. خلق و خوی خوب. برای خوش اخلاق بودن احتیاجی به IQ سرقمی نیست، اما میدونیم که خوش اخلاق بودن چقدر مؤثره. دیگه چی؟ اعتقاد. اعتقاد و ایمان به توانایی های خودمون. ایمان به توانایی های دیگران نیازی به استعداد خاصی نداره. عشق چطور؟ برای عاشق شدن و عاشق بودنم احتیاجی به استعداد نیست. تعهد. هیچ کس لازم نیست حتما با استعداد باشه تا بتونه به زندگی، به خودش، به مردم و به جامعه متعهد باشه. مسئولیت پذیری، انضباط شخصی و و و خیلی چیزای دیگر رو میشه اسم برد. میشه این لیست رو همچنان ادامه داد و مواردی رو پیدا کرد که میتونن عامل رسیدن به موفقیت باشن و در این حال به استعداد خاصی هم نیازی نداشته باشن. جلسه رو میخوام با این جمله تموم کنم. هدف من از این جلسه تشویق خودم و تشویق شماست، چون در بسیاری از موارد از انجام کاری هراس داریم به این بهونه که استعداد لازم رو نداریم. ممکنه کسی خیلی با استعداد باشه، اما اگر کارهایی که لازمه رسیدن به موفقیت و از قضا هیچ کدومشون نیازی به استعداد ندارن و انجام نده، هرگز به موفقیت نمیرسه. برعکس، حتی بی استعدادترین افراد با انجام این کارها و رعایت این موارد بدون شک به موفقیت دست پیدا می کنن. میشه این فرمول رو اینطوری مطرح کرد: استعداد منهای مواردی که امروز بیان کردیم مساوی است با شکست. بی استعدادی به اضافه انجام کارهایی که نیازی به استعداد ندارن مساوی است با موفقیت. پس امید و اشتیاق داشته باشید. با داشته های خودتون شروع کنین و از اونها حد اکثر استفاده رو ببرین. صبور باشین، شهامت داشته باشین، مواردی که گفته شد رو جزو برنامه روزانه‌تون قرار بدین و در نهایت ناظر صعود خودتون از قله های موفقیت باشین. بسیار سپاسگزارم.